ماشي.
خب حالا پنجمین علامت، گویاترین علامت از علامت هاست و اون نازا شدن رژیم به معنای ناتوان شدن از زاییدن و پرورش دادن استعدادهایی که بتوانن ادامه حیاتش رو میسر کنن. چرا از علامت های سقوط هر رژیمی است؟ به دلایلی که الان عرض میکنم. از استعدادهایی که این رژیم توانسته بپروراند، این یکی آقای احمدی نژاد است. غیر از اون فاسد ها و امثال جزایری و غربه اونا به کنار، این که کز رئیس جمهور، این آقای احمدی نژاد. حالا که صحبت انتخابات ریاست جمهوری است، سه تا از قبلی ها هستن، یکی این آقای احمدی نژاده. یعنی حالا از دوره خاتمی به این طرف که بگیریم، مثلا فرض کنیم خاتمی در اون انتخابات ریاست جمهوری باز تشریف داشت، الان ما اولین انتخابات ریاست جمهوری داریم که تازه توش نیست، نامزد جدید توش نیست. حالا این چیکار کرده این آقای احمدی نژاد؟ عامل گسترش اقتصاد مصرف محور شده، عقل و فساد رو گسترده تر کرده. همین روز هم خبرهای اقتصادی دیدم، صحبت از 30 تا 40% مردم زیر خط فقر. در روابط خارجی و شدت تنش‌ها افزوده، ایران رو به انزوا در آورده، گرفتار تحریم اقتصادی کرده، دستگاه بانکی ایران رو آقای ایجن زنجانه میگوید که سال هاست این دستگاه ورشکسته. حالا در خود یادآوریش که رژیم شاه همدی وقتی رفت دستگاه بانکی رو به همین حال انداخته بود، بدتر از این حال، برای که هرچه پول بود برده بودن به جز یک دستگاه ورشکسته بانکی در جا نگذاشته بودن. حالا ما و این گروهی از اقتصاددانان وطن دوست این دستگاه بانکی رو بازسازی کردیم. حالا که بحران اقتصادی دنیا رو فرا گرفته، ما در ایران صحبت از ورشکست نظام بانکی است، باید مردم توجه بکنم که اون خدمت چقدر بزرگ بوده و این رژیم چقدر فساد دارد و چقدر گرفتار بانکخواری است که با وجود این همه درآمد نفت، اون دستگاه بانکی رو بازسازی شده و آماده به در خدمت اقتصاد تولید محور تبدیل کرده به یک دستگاه در خدمت اقتصاد مصرف محور و تازه کارش هم دستونده به ورشکسته بود. اگر اینجا بگیم که جرم ما هم این بود که خدمت میکردیم به این بدن. حالا اگر اون آقای احمدی نژاد اونطور که آقای شاید مداری مرحوم فرمودن که این از حال معلومی که در همین دوره اول ایشون رئیس جمهور میشوند دوباره بکنن رئیس جمهور، خب یه ماجرای، یعنی یک تجربه انجام شده تکرار میشود 4 سال دیگه. در صورت که نه اینطور نشود، یکی دیگه از اون سکای دیگه یکیشون بشود، اونها هم تجربه ایست که دوباره تکرار میشود. اما امر واقع این است که در حال حاضر هیچ کدوم از این 4 تا سخن نو ندارم، در حالی که بر زبان میارم. از منشور حقوق بشر و اینها میمونیشم، اینها به اونها مربوطه نیست، به قضاییت میدونن. در این که اگر مال خودشون بود، این مدت 30 سال یک نوبت در مقام دفاع از حقی از حقوق انسان یا حقی از حقوق ملت عمل میکردن و من نمیدونم این مردم ایران یعنی اینقدر بی حافظه شدن. ممکن است که بپرسن از این آقایان موسوی، حسین موسوی، نمیدونم آقای
قضایی،
آقای کروبی، شما در زمانهای در این 30 سال این همه اعدام گرفتن، شکنجه کردن، کشتن، و تجاوزهای روزمره به حقوق انسان، فسادهای بزرگ که خود به بسیار توش ساعت نقش بودی، این همه تجاوز به حقوق این ملت، کدوم نوبت شما صدا به اعتراض برداشتید؟ این رو فرموزه این رو بیارید با مردم بگویید. ملت هم از حقوق انسان زدن که حقوق انسان که به شما مربوطه نیست. میخواد سوء استفاده کنید از این حقوقی که ملت داره بهش توجه پیدا میکنه. حالا اگر این حال که به شما مربوط نیست از حرفای شما خارج کنید چی میمونه برای شما؟ این مردم از اینا بپرسید. حالا میخواد اینا رو فرض کنیم هم میگید که مال ما نیست ولی خب ما اینا رو میگیم که عمل میکنیم. آقای کروبی شما مگه نبودی که گفتی من 1 ساعت خوابیدم بیدار شدم دیدم که از اول شدم سوم؟ شما که حق خود و حق رأی دهندگان به خود رو به قول خودم نتوانستی حفظ بکنی، چی کسی از شما میپذیره که حالا حقوق انسان و حقوق ملی رو حفظ کنی؟ تازه آقای رهبر بهت ممنوع کرد و از تقلب انتخاباتم حرف زدن، گفتی چشم.
بله.
به همینطور به آقایان حسین موسوی و آقای محسن رضایی باید پرسید متجاوزها به حقوق مردم و حقوق ملی در اون دوره‌ای که شما تصدی داشتید دلت شما چی بودن؟ ممکن رو نرس ببرید؟ آقای حسین موسوی شما با اعدام ها مخالف بودید؟ این مخالفت رو کجا اعلان کردید؟ اون وقت مدیر روزنامه جمهوری اسلامی بودی که همه اینا رو توجیه میفرمودید و میفرمودید هنوز کم از بیشتر کنید. بعد که شدی نخست وزیر با کدوم از اون ترورها، اعدامها، بگیر و ببندها، اون جنگ 8 ساله هم که افتضاح شاهنگیر شده، اون افتضاح ایرانگیز و هزار افتضاح دیگر و 100 میلیارد پولی که گم شده بعد هم که توجیه میکنید بگید که باید ادامه میدادید. حالا شما طرفدار حقوق انسان شدید و خوشمزه تر از حضور شما این آقای محسن رضایی است که متصدی مستقیم سرکوب ها تشکیل داشته و ترور ها و جنگ 8 ساله. حالا شما عابد مسلمان ها وقتی یک رژیمی کارش به اینجا رسید که غیر از اینها رو نداشت و اینها هم که کارنامه شون که نمیتونه عرض کنن بگن که ما همونیم که این کارها رو کردیم، که اینا باید بیا بگن نه ما طرفدار حقوق انسانیم، ما بخواهیم تنش ندایی کنیم در روابط خارجی کشور، ما میخواهیم اصطلاح یک پیشنهادهایی که اولا چون مال اینها نیست یک فکر راهنمایی که به اینها انسجام بده، معلوم بکنه که ترتیب اجراشون چیست، ندارم نتیجه حرفهای پراکنده است، از اینجا اونجا میگیره میگه، مثلا میگه که ما بله زن میکنیم وزیر، قبل از شما الان در عربستان وزیر کرد رانندگی هم اجازه نمیدادن زن ها بکنن. شما حالا نفسی این هم که مردی باشه وزیر یا زن باشه که نیست مسئله، مثلا این هست که شما منزلت و حقوق زن به عنوان رضو برابر در جامعه بشناسید. یکی از نتایجش این هست که او در صورت استعداد و لیاقت و عرض کنم به شما دانش برابر بتونه تصدی کنه مقام رو و ریاست جمهوری رو وزارت رو کنه.
بله.
شما اینه که انتظار هست و شما اینه که آیا این منزلت برادر رو قبول داری؟ و اگر بگید بله اون وقت باید بگید که توان اجرایی این رو داری یا نداری؟ بلازی که اختیار دست شما که نیست، دست آقای رهبر است و در بعضم که شما لایحه ببرید به مجلس در نوشت اون لایحه رو مجلس نیست که معین میکنه که در حال حاضر هم دست شما نیست، بلکه شورای نگهبان است که معین میکنه. یعنی شما کاری نیستید. اما دلیل دوم چرا آخه این رهبر این نامزدها حرف ندارن اون فکر منسجم؟ چه در اون فکر بتوانه بگه این در بعد اقتصادی این کاری میکنن، در بعد اجتماعی این کاری میکنن، در بعد سیاسی این کاری میکنن، در بعد عرض کنم فرهنگ این کاری میکنن؟ چرا؟ یه دلیلش این نیست که اینا از اندیشه تهی هستن و این ها خب این متاسفانه آدم هایی که در استبداد زندگی میکنن به تدریج خالی میشن از علم و اندیشه و اینا. حالا فرض کنن این نبوده باشد، اما خب هر کدوم در این قلم روها بخوان ارائه بدن یک طرح منسجمی رو، این مواجهت با قلم روهای ممنوعه. مثلا در سیاست و اقتصادی میخوان وارد بشوند، یک خطوط تدابیر سیاسی اساسی پیشنهاد کنند، این قلمرو آقای رهبر است.
بله.
در سیاست خارجی بخواهم این کار رو بکنم، باز قلمرو آقای رهبر است. مثلا بخواهم راجع به ختم نظری راه حلی پیشنهاد بکنم، غیر از اون که آقای احمدی نژاد اجرا کرده که طابق دلخواه آقای رهبر است، این برمیخوره ممنوع است برای که در قلمرو آقای رهبر است. در امور قضایی بخواهد هر چیز بزند که برای مثلا حقوق انسان و اینها در این قسمتش مربوط بشود به قلمرو قضایی که در قلمرو آقای رهبر است. در صدا و سیما بخواهد هر چیز بزند قلمرو رهبر است. نیروهای نظامی و انتظامی بخواد نظریه ارائه بده، راه حل ارائه بده، برنامه ارائه بده، قلمرو آقای رهبر است. و دین و اینا هم که به طور مطلق در قلمرو است. و چی نمونه باید رئیس جمهور قلمروی باقی نیست که در اونجا بتونه بگید من میایم این برنامه ها رو اجرا میکنم؟ همه قلمروها مال اوست. و اون یه بدبختی دیگری هم داره، برای اون که چون اون ولایت مطلقه فقیه به قول آقای خمینی مقدمه بر احکام دین است و در صورت لزوم میتواند این احکام دین رو اجراش متوقف بکند، هر وقت لازم دید این آقای مطلقه میتوانه چکار کنه؟ اون چرا که واجب بود بکنه حرام، اون چرا که حرام بود بکنه واجب.
بله.
این سخن رو اخیراً عیناً آقای موسوی و خمینی ها با صراحت و روشنی تمام بیان کرده تحت این جمله ها. همونطور که امام میفرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است، یعنی باید از برخی واجبات و محرمات تو فرانسیس اگر لازم باشد عبور کرد تا نظام حفظ شود. عبور از واجبات هم چه؟ یعنی واجبات رو به جا نیاری. واجبات کدام ها؟ اونهایی هستن که از لحاظ قرآن حق به شماره. یعنی حفظ نظام اگر با حق مزاحمت پیدا کرد، این حق است که باید اجرا نشود.
بله.
بطور ممنوع بشود. حرام ها کدامن؟ محرمات کدامن؟ اونهایی هستن که ناحق هستن. اگر حفظ این نظام ایجاب کرد، اون ناحق ها رو هم باید که چی کرد؟ اون حرام باید حق کرد و عمل کرد.
تازه آقای بله. از میکنم تازه آقای موسوی خوینی ها به صلاح از اصلاح طلبان هم.
تازه ایشون از اصلاح طلبان هم. یاد آوری
کردیم.
حالا این بنابراین با این صراحت میگوید این ولایت مطلقه فوق حقوق انسان و فوق حقوق ملی است. از کسی بیاد منشور حقوق بشر الهی بده که آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی کردن، این خود رو به مسخره کردن است، ملت رو مسخره کردن است، دروغ رسوا گفتن است. بلها به دلیل همین جمله صریح آقای میرحسین موسوی.
جمله آقای موسوی خوینی هم از
موسوی خوینی هم.